بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع صحبت راجع به غذاهایی که مجوزش صادر شده، غذاهای گوشتی بیشتر مراده که مجوزش در روایات ما صادر شده. یکی پختن گوشت با شیر و حالا یکی هم ترید بود، و حالا غذای سوم همون کلپاچه معروف است. کلپاچه در روایات تعبیر میشه به رؤوس، یعنی سرها، سر گوسفند، سر بز و همثال این هاست. در روایات ما این کلپاچه مدح شده. روایتی داریم از شخصی به نام درست، درست ابن ابی منصور، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق نقل میکند. قال ذکرنا الرؤوس من الشاء، صحبت از کله گوسفند، شاء گوسفند و غیر گوسفند، صحبت از اینها کردیم که امام فرمود الرأس موضع الزکات، سر و کله محل ذبح است. و اقرب من المرعا، به گیاه و چرا نزدیکتر است. و ابعد من الاذا، از محل ادرار و مدفوع دورتر است. پس در حقیقت امام این کله را و کله پاچه را تأیید میکند از چند جهت. یکی این است که محل تزکیه کردن و ذبح کردن است. معناش این است که خونش اندازه کافی تخلیه می شود و به چرا نزدیکتر است، به گیاه و علف نزدیکتر است و از ادرار و پشکل و اینها دورتر است. پس همین جهت خوب، غذای خوبی است و غذای سبک و غذای خوبی است. البته می‌فرماید اگر یه وقت کسی کله پاچه خورد و سنگین شد، هضم کنندش و مصلحش سویق هست. روایت می‌فرماید السویق یهضم الرؤوس و هو دواؤه، سویق کله پاچه را هضم می‌کند و او درمان اوست. این راجع به کله پاچه و سفارش شده و جزو غذاهایی که مجوزش صادر شده و مورد تایید هست. مغز است. پوستش که صورتش هم میشه که لپاچه، همین پوست و صورت چیز دیگه نیست. البته پوستش که بله حال موهاش میکنه. خیلی خوب، راجع به بحث بعدی، راجع به حلیم. حلیم هم از حبوبات و گوشت، از گندم و جو یا هر دو با گوشت پخته بشه. این غذای لذیذ، مقوی، تقویت کننده عمومی و خصوص هم کمر را تقویت میکند. کمر درد را هم درمان می کند و عمل هم بستر شدن را زیاد می کند و میل و رغبت و نشاط برای عبادت زیاد می کند. روایات ما راجع به حلیم زیاد است، راجع به مدح حلیم و بیان فوایدش زیاد است و این از جمله غذاهایی که به نسخش توسط وحی به ما رسیده. یکی از پیامبران به به سوی خداوند تبارک و تعالی از ضعف شکایت کرد و قلت الجماع کم هم بستر شدن است. فامره به اکل الهریسه، خداوند به او امر کرد که حلیم را بخورد. روایتی داریم که پیامبر هم به سوی خداوند تبارک و تعالی از کمردرد شکایت کرد. خداوند به او امر کرد که حبوبات گندم و جو و گوشت بفز، یعنی حلیم، هریسه در عربی هریسه یعنی الهریسه یعنی حلیم. روایت شده از پیامبر قال اتانی جبرائیل، جبرائیل نزد من آمد، فامرنی به اکل الهریسه، به من امر کرد تا حلیم بخورم، لیشتد ظهری، تا اینکه کمرم تقویت بشه، و اقوا بها على عبادت ربی، نیرو به دست بیارم تا خدای خودم را عبادت کنم. پس این کمر را تقویت میکنم. روایات هم میگه برای کمر درد خوبه. این داروی کمر درد است، داروی ضعف کمر است، داروی کمر دردم هست، درمان کمر دردم هست، درمان ضعف کمر هم هست امروزه، بخاطر این که مردم از این قضا استفاده نمی کنن، به همین جهت بیشتر مبتلا به کمر درد میشن. حال این است که اگر از این قضا استفاده کنن مبتلا به کمر درد نمیشن، و اگر مبتلا باشن درمان میشن. روایتی داریم که عمر وارد بر حفصه دخترش و زن پیامبر و قال کیف رسول الله فیما فیه الرجال، از حفصه پرسید، عمر از حفصه پرسید که پیامبر چگونه است نسبت به مسائل جنسی و مردان. فقالت ما هو الا رجل من الرجال، حفصه عرض میکنه که پیامبر هم مثل بقیه مردان است، هیچ امتیازی در این جهت ندارد. فعنف الله لنبیه، خداوند از این حرف بدش اومد و غیرتش برای مثلا چیزی برای پیامبرش اعلی. فانزل الیه صحفتا، خداوند نازل فرمود برای پیامبر حریصه، یه صفحه یه ظرفی که در اون حلیم من سنبل جنه، از گندم بهشت و از خوشه های بهشت، فاکلها، احتمالا جو است چون پیامبر گندم نمی خورد، فاکلها فزاد فی بضعه بضع 40 رجلا، نیروش تقویت شد، نیروی جنسیش قوی شد و معادل نیروی 40 مرد شده، معادل نیروی 40 مرد شده. روایاتی داریم که تفصیل بیشتری دارد از امام صادق صلوات الله و سلام، فرماید ان الله عز وجل اهدى الى رسول الله حریصا من حرائص الجنه، خداوند تبارک و تعالی به پیامبر حلیم از حلیم های بهشت هدیه داد. ورثت فی رياض الجنه، در باغ‌های بهشت اونجا کاشته شده است. و فرکتها الحور العین، و این حورالعین این را آسیاب که پخت و خلاصه له کرد. فاکلها رسول الله، پیامبر هم این حلیم را خورد، فزادت فی قوته بضع 40 رجلا، نیروش زیاد شده و نیروی 40 مرد پیدا کرد. و ذالک شیء اراد الله عز و جل ان یسر به نبیه، این چیزی است که خداوند خاص به این وسیله پیامبر خودش را خوشحال کند، مسرور کند. از جمله ظرایفی که از پیامبر نقل میکنن اینه، یه روزی پیامبر یه شتری دید که روی اون بار اون گندم بوده. بله، را جملا و علیه شتر که بارش گندم است. فقال تمشی الحریسه، پیامبر فرمود حلیم داره راه میره، چون حلیم همون گندم و گوشت است، گوشت خود شطور و گندم بارشه، آمد حریم راه می رود. این راجع به حریم، این غذای خوبی است، اینایی که کمر در درار استفاده کنند، اینایی که ضعف جنسی دارند برای اونها مفید است. و بله درمان است و توصیه شده است و مفید است و ضرر اونچنانی ندارد. بحث بعدی راجع به بله آب گوشت است. راجع به آب گوشت، حالا گوشتی است که در بحث مفصلش، گوشتی که با آب پخته میشه، بهش مرق خورشت هم میگن. پیامبر و ائمه ما این غذا را میخوردند و به دیگران هم میدادند و پیامبر میفرمود اذا طبخت قدرن، در روش پختن آب گوشت توصیه پیامبر این است که میفرمایند وقتی یک دیگی پختی آب گوشت فاکثر مرقها، آبش زیاد کن، و الم یصب جیرانو کم اللحمه ها اصابو من مرقها، اگر گوشت هم آب گوشت را به همسایه ها بده، اگر گوشت همون شد خود آب گوشت خود آبش بده، چون آب هم یکی از دو گوشت است. آب هم گوشت ما فایده گوشت را دارد، آب گوشت فایده گوشت را دارد، بلکه گوشت محسوب میشه. معناش این است که فایده گوشت در آبش میاد و منتقل میشه و فایدهش کمتر از گوشت نیست. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید پیامبر زمانی که این شترها را در مکه قربانی کرد، امر کرد از هر شتری یک گوشت بکنن جدا کنن، فطبخت پخته شد، فاکل منها از این گوشتا خورد و به من امر کرد که بخور و یه مقدار از آبش هم خورد و هم به من امر کرد که آب گوشت را بخورم. و خلاصه پیامبر حضرت امیر را فرمود کان اشرکنی فش، در هدیه خودش در قربانی خودش منو شریک کرد و فرمود ولن حصل المرق، کسی که آب گوشت را میخورد فقد اکل من اللحم، در حقیقت گوشت را خورده و از گوشت خورد و تغذیه کرد. روایتی داریم که هر زمانی که منزل پیامبر گوشت می آوردند، پیامبر فرمود قال صغر القطع، تکه های گوشت را ریز کنید، و کثر المرق، آبش زیاد کنید، فاقسمو فی الجیران، به همسایه ها بدید، فانه اسرع لانضاجه، تکه ها اگر ریز شد زودتر پخته میشه، و اعظم لبرکته، برکتش هم بیشتر خواهد بود. البته کلمه خورشت که امروز معروف است، در روایت ما هم آمده است گوشت را میپزند یک گیاهی مثلا به او اضافه میکنند، حالا لپهی یا فرض کن لوبیایی یا کدویی یا بادنجانی یا کدوی تنبلی بهش اضافه میکنند، به این میگن خورشت. این در روایات هم ازش تعبیر میشه به مرق. مرق در عربی یعنی خورشت هست، معروف بود در زمان پیامبر و به او امر میکرد. روایتی داریم از امام حسین صلوات الله و سلام علیه از پیامبر نقل میکنه که فرمود اذا اتخذ احدكم مرقا، کسی که خورشت میپزه، فلیکثر فیه من الدبا، زیاد کدو تنبل در او قرار بده و به او اضافه کنه، فانه یزید فی الدماغ، زیرا این مغز را زیاد میکند، و فی العقل، قدرت درک و عقل را زیاد میکند. علی حال این کلمه تریدی که خوندیم بیشتر روی آب گوشت اطلاق میشه، در صورتی است که نون درش خرد کنن، وقتی نون خرد کردن در آب گوشت این تازه میشه ترید. حالا قبلا هم گذشت که هاشم بن عبد مناف این کار را، اولین کسی که این کار را کرد و انجام داد. بحث بعدی راجع به کباب، یعنی گوشت بریان. راجع به کباب، گوشتی که بریان میکنن رو آتش، میپزن بدون آب و بدون روغن، بهش میگن کباب. این هم سفارش شده و درمان بعض بیماری هاست و تقویت کننده هم هست. روایتی داریم از شخصی به نام موسی بن بکر قال قال لی ابو الحسن، امام کاظم صلوات الله و سلام علیه به من فرمود ما لی اراک مصفرن، چرا رنگت زرد است؟ امام به من فرمود چرا رنگت زرد است؟ قلت وع کن اصابنی، عرض کردم تب شدید مبتلا شدم. فقال کل اللحم، امام فرمود گوشت بخور. فاکلته، من هم گوشت خوردم. ثم رآنی بعد جمعتن، بعد از یه هفته منو دید و انا علی حالی مصفرن، هنوز چهرم زرد بوده. فقال لی الم امرک باکل اللحم، امام فرمود آیا به شما امر نکردم که گوشت بخورید؟ عرض کردم ما اکلت و من غیر از گوشت نخوردم از زمانی که به من امر کردید. قال کیف تاکلی، و امام فرمود چگونه او را میخورید؟ قلت طبیخا آب پز. قال لا کله کبابان، امام فرمود نخیر اینجوری بخور، کباب بخور، بریان بخور. فاکلت و من هم کباب خوردم. ثم ارسل الیه، بعد امام دنبالم فرستاد. فدعانی بعد جمعت، یه هفته بعد. فإذا الدم قد عاد في وجهي، او زردی صورت برطرف شده، صورتم سرخ شده، خون به صورتم برگشت. امام فرمود الان نعم، الان آرد، الان خوبه. در یه روایت دیگری است که موسی عرض میکنه که من شکایت کردم در شهر مدینه، شکاتن به بیماری مبتلا شدم، ضعفت منها، ضعیف شدم به خاطر این بیماری. فأتیت ابا الحسن، اومدم نزد امام کاظم. فقال لی، امام به من فرمود اراک ضعیفا، میبینم شما ضعف داری. قلت نعم. قال لی کل الکباب، امام فرمود کباب بخور. فاکلته فبرئته، منم کباب خوردم و ضعفم برطرف شد. روایت دو تا روایت دیگر از امام صادق فرماید و از امام صادق یا باقر فرماید اکل الکباب یذهب بالحما، خوردن گوشت بریان تب را برطرف میکند. مقصود از کباب این است که این گوشت باید به تکه های ریزی تبدیل بشه و تکه تکه کنند، تکه های ریز، و روی آتش بریان کنند. حالا امروزه این گوشت را چرخ میکنند و بعد او را در یک سیخ قرار میدن و سپس او را بریان میکنن روی آتش، با زغال بریان میکنن. امروزه به این شکل. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید اصاب النبی جوع شدید، پیامبر به گرسنه شد، گرسنگی شدید. و هو فی منزل فاطمه، در منزل حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد حضرت امیر فرماید فقال لی النبی یا علی هات المائده، بله بله، امام پیامبر فرمود سفره را بیار، من هم سفره را آوردم. فقدمت المائده و علیها خبز و لحم مشوی، و یا اون سفره نان بود و گوشت بریان. از این خوراک پیامبر، از غذای پیامبر است. گوشت بریان خوردن این مجوزش صادر شده و توصیه شده هم هست و برای ضعف و کمخونی که این صورت زرد بود و تب، چون تب خون انسان را کم میکنه و میخوره، در روایت تا تشرب دم خون را میمکه و میخوره. همین جهت برماید که من هم کباب خوردم و خوب شدم، صورتم قرمز شد، خون به صورتم برگشت. پس کمخونی را درمان میکند کباب، ضعف را درمان میکند و غذای خوب و مفید. غذای بعدی گوشت با روغن زرد، روغن سمن، در عربی سمن، سمن وقتی میگن یعنی همون روغن زرد است. روغن زرد در عربی میگن روغن حر، دهن الحر. خب این از ماس، از شیر گرفته میشه، از ماس گرفته بشه با مخوه کردن، یعنی با تکان دادن و یکی از غذاهایی که سفارش شده خوردن گوشت با روغن زرد است و اون باید پخته بشه مثلا. خیلی خوب، یا اینکه گوشت را بپزن و روغن زرد به او اضافه کنن، یا با روغن زرد سرخ کنن یا روغن زرد به او اضافه کنن. خلاصه اینکه این گوشت مثلا چرخ بشه یا چرخ نشه فرق نمیکنه. حالا یه هالند شاید این کباب شامی که امروز میگن شامل این هم بشه، ولی به شرط اینکه روغنش روغن زرد باشه، این روغن نباتی نباشد. و بشه بهترش این است که اونی که در روایات وارد شده میفرماید روایتی از ابی جارود قال سألنا ابا جعفر عن اللحم والسم یخلطان جمیعا، از امام باقر پرسیدیم راجع به گوشت و روغن که با هم مخلوط بشن، یخلطان جمیعا، قال کل و اطعمنی، بخور و به من هم بده. پس نشون میده که این غذای خوبی است، نشون میده این غذای مفیدی است و پرفایده است. بحث بعدی گوشت و روغن زیتون است. روایتی داریم در بعد روایت ما وارد شده، روایتی که اسماعیل ابن جابر قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، نزد امام صادق بودم، فدعا بالمائده، فرمود سفره بیارن، فاتیه بثرید، ترید آوردن و لحم، فدعا بزيت، امام فرمود روغن زيتون بیارن، فصبه على اللحم، روی گوشت ریخت، فاكلت معه. پس خوردن گوشت با روغن زيتون هم مناسب است و خوب است. بحث بعدی گوشت و تخم مرغ است. جمع کردن بین گوشت و تخم مرغ و پختن اینا هر دو با هم، این چیزی است که در روایت آمده و می‌فرماید این برای نازایی مفید است و سبب زیادی نسل است. روایتی داریم که پیامبری از پیامبران به سوی خداوند تبارک و تعالی از بله کمی فرزند، از بی فرزندی شکایت کرد. فقال له کل اللحم بالبیض، خداوند به او فرمود که گوش را با تخم مرغ بخور. کل روایت کافی هم است. و در یه حدیث از پیامبر می فرماید اللحم بالبیض یزید فی الباه، گوشت با تخم مرغ عمل باه و هم بستر شدن و جماع را زیاد می کند. قبلا هم خوندیم تخم مرغ با پیاز اگر سرخ کنند، تخم مرغ با پیاز اگر سرخ کنند، این برای باه و هم بستر شدن و نازایی، انشاءالله خواهیم خوند، برای نازایی هم مفید است. بله الان دیگه خودش اینجوریه. پس بنابر این شاید این چیز خوبی باشه که این ستا را با هم جمع کنن، ستا یا چارتا، یکی گوشت و تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون، این چارتا را جمع کنند و یا اینها را سرخ کنن با هم. این در کشورهای عربی این غذا معروف است، بهش میگن مخلمه، این تقویت کننده است. ترکیبی از این ستا، پیاز است و تخم مرغ است و گوشت و روغن زیتون، او را سرخ تف میدن و سرخ میکنن. این در غذای مقوی برای عمل جماع و همبسته شدن. در غذای بعدی میفرماید اللحم و الخل و زیت، گوشت است و سرکه و روغن. بله این ترکیب سگانه است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که ایشون برای یکی از اصحابش تقدیم کرد این غذا را، سرکه و روغن زیتون و گوشت باردن سرد. فاکل معه الرجل، مرد با امام بله شروع کرد بخوردن. فجعل ینتف من اللحم، امام این کار را میکرد، گوشت را یک تکه از گوشت میکند و او را در سرکه قرار میداد و در سرکه و روغن زیتون قرار میداد و میخورد. بله به این شخص، به امام عرض میکنه جعلت فداك هلا طبخا مع اللحم. خب چرا این کارو نکردی سرکه و روغن زیتون با گوشت همراه گوشت پخته بشه؟ امام فرمود این شکل قضا خوبه، گوشت به جداگانه بپزند و تکای گوشت را در سرکه و روغن زیتون قرار بدن بعد بخورن. این غذای انبیاست، هذا طعامنا، این غذای ما و غذای پیامبران است. این غذای بعدی سکباج هست، این یه جور خورشتی است که با سرکه درست میشه. روایتی داریم صحیح السند از زید شحام قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم، و هو یاکل سکباجن بلحم البقر، دیدم امام سکباج خورشتی که با سرکه درست میشه با گوشت گاو امام میخورد. گوشت گاو نه شده، ولی شاید اضافه کردن سرکه به اون مضراتش را کم میکنه. بله، مراد این است که گوشت باید با سرکه، با آب و سرکه پخته بشه. این همون پختن گوشت با سرکه است. علی حال احتمالش این هست، این مراده سکباج قضای ترکیبی به این شکل. خیلی خوب، بحث بعدی نارباج است. نارباج این همون فسنجان معروف است. نار یعنی این بله، این خلاصه شده است، اصلش انارباج، باج یعنی خورشت در فارسی قدیم بهش میگن باج. انارباج، انار یعنی انار، همون انار معروف، انارباج است. این غذایی است که از دانه انار که پخته بشه یا ربش بالاخره، بله، یا دانه اناری که آسیاب شده، خوش شده و آسیاب شده، یا رب انار، و این یا خود انار تازه یا آبشو، این را میپزند، این با گوشت میپزند. این به شبیه همون فسنجانه معروف روایت داریم، کان احب الطعام الى رسول الله، محبوب ترین قضا نزد پیامبر است النار باجه، همون پسنجان. روایتی از امام صادق صادق انه کان یشتهی من الالوان النار باجه و الزبیبه. امام از الوان یعنی خورشتای ترکیبی که ابتکار کردن این را دوست می داشت، النار باجه که پسنجان است، و زبیبه، زبیبه یک غذای خورشتی از مویز کشمش درست میشه. روایتی داریم عن محمد ابن الولید محمد قال ارسلت الى ابي عبد الله علیه السلام بقدیره، برای امام محمد ابن الولید عرض میکنه، برای امام صادق یک دیگچه قدیره، یک دیگچه که در اون نارباج است، نارباج. فاکل منها، امام فرمود از این فسنجان خورد و فرمود احبسو بقیتها علی، باقیش برای من هم نگه دارید، همه را نخورید، یه مقدارش برای من نگه دارید. امام فرمود فوتی بها مرتین و ثلاثه، هی مرتب این خورش را برای امام میارن، میخوره دوباره میبرن، دو سه مرتبه این خورد از این. این نشانه شدت علاقه امام به این قضا، و این نشانه این است که این قضا قضای مفید و مؤثر. ثم ان الغلام صب فيها الماء، ولی علی غلام دیدین خیلی کم شده، یه مقدار آب در اون ریخت، و اتاه بها، برای او آورد. امام فرمود وای حکه، وای بر تو، افسدتها، خرابش کردی. علی، بله، بس معلوم میشه که خورش اگر پخته بشه و درست بشه و کام بشه نباید بهش آب اضافه کنه، قانون کلی نه، نباید به او آب اضافه کنن، اضافه آب او خوب نیست. بحث بعدی راجع به تخم مرغ است و تخم پرندگان است. روایات از روایات استفاده میشه، یه وجه تشابهی است ما بین تخم و ما بین گوشت است، وجه اشتراکش هم امروزه معلوم شده، چون اینا از نظر دو پروتئین دارن، غذاهای پروتئینی و ویتامین دارن. علی حال شاید هم تخم مرغ در بعضی جاها از گوشت بی نیاز می کند. بله، بله شاید هم ضررش از گوش کمتر باشه. در روایت از امام صادق صلوات الله علیه و آله ذکر البیض، تخم را، تخم مرغ و تخم را به امام نزد امام ذکر کردن. فقال اما انه خفیف، امام فرمود تخم مرغ سبک است. یذهب برای قرم اللحم، اشتهای گوش را از بین میبرد، شهوت گوشت و اشتهای گوشت و میل به گوشت را کم میکنه. در یه روایت دیگری همین مطلب با اضافه ای هم داره، ولیس له غائله اللحم، مشکل گوش را هم ندارد، اشتهای گوش را از بین میبرد، نیاز بدن به گوش را کم میکند، ولی ضرر و آسیب گوش را ندارد. روایت هم روی این معنا تاکید دارد و تخم مرغ فرماید درمان نازایی است و سبب زیاد شدن فرزندان میشه. در چند روایت وارد شده که پیامبری از پیامبران به سوی خداوند از بی فرزندی شکایت کرد در امتش، کم فرزندی فی امتی یا قلت الولد، بله قلت النسل، نسل کمه، قلت الولد، فرزند کمه. فعمره ان یاکل البیض، و هو عمل کرد که تخم مرغ بخورن، تخم بخورن. ففعل و فکثر الناس فیهم، اینا تخم مرغ هم خوردند و نسلشون زیاد شد. یه سری سفارش هایی داریم راجع به تخم مرغ و تخم، کلن انواع تخم پرندگان. یکی از سفارش ها این است که میفرماید آیا سفیدی تخم مرغ سبکتره یا زردی تخم مرغ سنگی سبکتر است، کدوم یکی؟ روایتی داریم از امام صادق میفرماید مخ البیض خفیفون، قانون امام میفرماید سفیدی تخم مرغ سبک است، خفیفون و البیاض ثقیلون، ولی سفید بله نه مخ یعنی زردی، ببخشید زردی تخم مرغ، زرده تخم مرغ سبک است، سفیدی تخم مرغ سنگین است و این معروف است و شاید، ولی روایتی داریم شاید برعکس این مطلب دلالت دارد. از حمران ابن عیون برادر زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم انه ناس یزعمون ان صفره البيض اخف من البيض، یعنی مردمانی ادعا میکنند که زردی تخم مرغ سبکتر از تخم سفیدی تخم مرغ است. امام فرمود الی ما یذهبون فی ذلک، دلیلشون چیست؟ فقلت یزعمون ان الريش من البياض، اینا ادعا میکنند که پر پرنده از سفیدی تخم مرغ، یعنی سفیدی تبدیل به پر میشه، و ان العظم و العصبه من الصفره، استخوان و اعصاب از زرده تخم مرغ. امام صادق فرمود فرشو اخفها، خب پر خب سبکتره، اینا چگونه دعین سجون دلیل را میارن، این استدلال را میارن؟ چون پر از، چون که پر از سفیدی به وجود میاد، بله پس باید بگیم سفیدی سبکتر است، چون پر سبکتر است از استخوان و از عصب. البته اینی که در این روایت رد شده دلیل اونهاست، نه اصلا ادعا شده، اصلا مدعاشون همون مدعای ائمه، منتها دلیلشون دلیل درستی نیست. نمی فرماید چون پر از سفیدی تخم مرغ، بس سفیدی تخم مرغ سنگین تره. امام می‌فرماید حالا که پر از سفیدی است، پس سفیدی باید سبکتر باشه، چون پر سبک است. ولی خب معلومه این سبکیه پر با سبکیه زرده یا سفیدی تخم مرغ تفاوت، اختلاف دارد. اون سفیدی یعنی سنگینی در خوردن هست و سبکی در خوردن و زود هضم شدن است، و این سبکیه در پر سبکیه وزنی است. در حقیقت امام میخواد این استدلال را رد کند و الا اصلا مدعا خود ائمه فرمودند. پس امام میفرماید اینجوری نمیشه استدلال کرد، باید علم را از اهلش بگیرید و از عالما بگیرید. امام میفرماید مخ البیض خفیفون، زرده تخم مرغ سبک است و البیاض سفیدی تخم مرغ ثقیل سنگین است. این مسئله را باید از عالم آموخت. خیلی خوب. مسئله دوم این است که زرده تخم مرغ غذا را هضم می کند. بله، در یه روایت از علی ابن احمد ابن اشیم قال شکوت الى الرضا علیه السلام قلت استمرار طعام. به امام رضا شکایت کردم از اینکه من از غذا استفاده نمی کنم، غذام خوب هضم نمیشه، بدن از او استفاده نمی کنه. قال کل مخ البیض. امام فرمود زرده تخم مرغ را بخور. ففعلت فانتفعت به. من هم همین کار را کردم و از اون نفع دیدم. دیگر بعد از اون یه غذایی که بخورم هضم میشه، یه این خودش غذای سبکی است. امام فرمود این غذای سبک را بخورید. سومین نکته این است که میفرماید در روایت ما امر شده که تخم مرغ را با پیاز بخورید. روایتی داریم شکا رجل الی ابی الحسن قلت الولد. یک کسی به سوی امام کاظم از کم از بیفرزندی شکایت، قلت و کم قلیل کم ولی مراد بیفرزندی است. فقال لی استغفر الله. امام فرمود خیلی استغفار کن و کل البیض بالبصل، تخم مرغ با پیاز بخور. پس این درمان نزایی است. ما این را به اینهایی که نزایی دارند سفارش میکنیم، دستور غذایی میدیم. یکی از غذاهایی که به اونها سفارش میکنیم همین خوردن تخم مرغ با پیاز است. در یه روایت دیگر فهمید نهو یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. خیلی خوب، شاید این اضافه کردن پیاز به تخم مرغ مشکل تخم مرغ را از بین میبرد. غاله و سنگینی و مضراتی که تخم مرغ وارد میکنه از بین میبرد. چهارمین سفارش این است که سفارش شده که تخم مرغ با گوشت خورده بشه. روایت هم قبلا خوندیم که یکی از پیامبران به سوی خدا از بیفرزندی شکایت، قلت النسل، از کمی نسل. فقال کل اللحم بالبیض. خداوند به او فرمود که گوش را با تخم مرغ بخور، با تخم مرغ بخور. نه مثل قبلش. پنجمین، بله، اگر تو پنجمین توصیه این است که اگر تخم مرغ یا تخم پرندگان به طور کلی ضرر دارد، این ضرر در خود تخم مرغ نیست، ضرر در زیاد خوردن است. اگر کسی زیاد تخم مرغ بخورد این برای او ضرر دارد. در رساله ذهبیه امام رضا آمده فرماید که مداومت اکل البیض، مدام به طور مداوم خوردن تخم مرغ به طور مداوم، یعرض منه الکلف فی الوجه، این سبب بیماری میشه، چهره را خراب میکنه، سبب لکه‌های سیاه و تیره رنگ در صورت به وجود میاد. بله، کلف از اشتر کلف یعنی سیاهی در صورت. یه دیگرگونی در پوست صورت و در چهره به وجود میاد. امام فرمود و کثرت اکل البیض، زیاد تخم مرغ خوردن و ادمانه و ادمان کردن تخم مرغ، یورث الطحال، سبب بیماری طحال می شود. و ریاحا فی رأس المعده، سبب باد زاس. و الامتلاء من البیض المسلوق، زیاد خوردن، شکم پر خوردن از تخم مرغ آبپز، یورث الربو، سبب آسم است. و الابتهار، قطع شدن نفس هست. بله، پس تخم مرغ برای افرادی است که نازایی دارند خوب است. برای اینهایی که افرادی که تخم مرغ برای افرادی که بیماری طحال دارند و رم طحال دارند بد است. برای اینهایی که کمبود پلاتت دارند بد است. میبینی اینهایی که کمبود پلاتت دارند دارو بهشون میدن خوب میشن، دوباره عود میکنن. علتش این است که اینا تخم مرغ میخورن. قرص خون بهشون میدیم خوب میشن ولی دوباره عود میکنه. تخم مرغ این سبب طحال و بیماری طحال میشه. و سبب میشه که این پلاتت های زنده را از بدن و سالم را از بدن خارج کنه. علاوه بر این است که بادزه است، علاوه بر این است که این است که سبب آسم میشه. اینا که آسم دارن، تنگ نفسی دارن، نباید تخم مرغ بخورن. تخم مرغ خصوص تخم مرغ آبپز. ششمین توصیه این است که در رساله ذهبی امام رضا بله فرمد وحذر ان تجمع بین بیض و سمک، بر حذر باش، مواظب باش ما بین تخم مرغ یا تخم پرندگان و ماهی جمع نکن، در معده، در بدن، در درون، در شکم با هم جمع نشن. یعنی حتی به عقیده بنده در یه روز واحد این دوتا را با هم نخورن، در یه زمان واحد. وحذر ان تجمع بین البيض والسمك في المعده في وقت واحد، در یه زمان واحد است. فإنهما متاع اجتمعا زیرا، وقتی این دوتا با هم جمع میشن در درون انسان، ولدا النقرس، سبب ابتلا به نقرس میشن. والقلنج، قلنج و البواسیر، قلنج ورم و التهاب روده های بزرگ، بواسیر و وجع الابراس، دندان درد، خیلی بد است. روایات روی این نکته تأکید دارد. بفرماید تخم مرغ با ماهی در یک روز، در یک زمان نخورید، حالا حداقلش در یک وعده این را نخورید. بحث بعدی راجع به شیرهاست.
بله.
شاید هم اونا کلف باشه، ولی اونی که در کتاب ها نوشتن یه چیزای لکای سیاهی و این هم که صورت ناصاف دارند و شفاف نیست و خلاصه رنگ به رنگ است، این بهش میگن کلف، تیره رنگ است، یه جاش تیره است، یه جاش. من مراجع به شیرها، شیر به طور کلی غذای مرسلین هست، قضای انبیاس و بله البته لبن الحليب، شیر، کلمه لبن برای شیر گفته میشه، برای ماست هم گفته میشه. بهترینش، بهترین لبنیات خود شیر است، شاید بهترین غذاست، چون پیامبر هر غذایی براش می آوردن دعا میکرد، خدا را شکر میکردن اون خدای قضای بهتری به ما بده. ولی وقتی برای او شیر می آوردن میخورد و خدا را شکر میکرد و میفرمود خدایا بیشتر بده. پس این نشون میده که بقیه غذاها ضرر دارد و بهترین غذا شیر است، بهتر از او نیست. روایت دارد که لم یکن یأکل طعاما، پیامبر غذایی نمیخوردن، ولا یشرب شرابا، و هیچ نوشیدنی نمینوشن، الا قال اللهم بارک لنا فیه، مگر اینکه بگوید خداوندا در این قضا به ما برکت بده، و عبدنا خیر من، ولی بهتر از اون بده، یه جایگزین بهتری بده. الا اللبن، بجز شیر، فانه کان یقول، زمانی که شیر میل میفرمودن میفرمود اللهم بارک لنا فیه، خداوندا در این قضا برکت بده، و زدنا من، بیشتر بده. تنها غذایی که پیامبر دعا میکردن که بیشتر بده خداوند تبارک و تعالی همون شیر است. روایات ما یک دوی نکته تاکید دارد و این است که شیر هیچ ضرری ندارد، هیچ ضرری ندارد. حالا یعنی روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، یک مردی به امام صادق فرمود اینی اکلت لبنم فضرنی، من شیر خوردم و به من ضرر زد. فقال لا والله، امام فرمود نه قسم به خدا، ما ضرر، هیچ ضرری ندارد، ولكنك اكلته مع غيره، ولی شما این شیر را با چیز دیگر خوردی، فضرك الذي اكلته، اون چیز دیگر خو ضرر به شما زده، فظننت ان ذلك من اللبن، گمان کردی از شیر. پس امروزه میگن مثلا شیر ضرر داره، امروزه بعضی ها میگن که خصوص برای دیابتی ها شیر ضرر داره. در حقیقت خود شیر ضرر نداره، اون چیزهایی که همراه شیر خورده میشه ضرر داره، الا خود شیر ضرری نداره. شیر اگر سالم باشه، آلوده ما نباشه. بله، چون سریع آلوده میشه، آلوده نباشه مشکلی نداره. به همینجد پیامبر ما ما را برحذر میدارد، میفرماد مواظب باشید، شیر سریع آلوده میشه. پیامبر میفرماد لا اخاف علی امتی، روی امت من نمیترسم، الا لبن بجز شیر، فان الشیطان بین الرغوه و الضرع، زیرا شیطان ما بین پستان گاو یا گوسفند و بین شیر قرار دارد. خیلی خوب، حالا کسیست که از خوردن شیر حراس دارد و فکر میکنه برای او بد است، این را بگوید که من اون را میخورم، خدایا این را من میخورم چون پیامبرت این را دوست داشت، من میخورم و دوست دارم. اگر این نیت بخوره او آسیبی نمیزند. یکی از خصائص و فواید شیر این است، خصوصیت های شیر این است که هیچ کس با مال خوردن شیر اذیت نمیشه. شیر چیزی که در گلو نمیپره، بله، در مجرای تنفسی نمیره. هر غذایی که انسان بخوره ممکنه این غذا وارد مجرای تنفسی بشه. حالا در عربی ازش تعبیر میشه به غص، لا شیر لا یغص به احد، کسی مبتلا به غص نمیشه. پیامبر میفرماید انه لیس احد یغص بشرب اللبن، کسی با خوردن شیر، بله، حالت غص، حالت در معادل فارسیش، لا یغص بشرب اللبن، و شیر در مجرای تنفسی نمی رود که انسان را خفه کند، مشکل درست کند. چون خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید لبنا خالصا سائغا للشاربین، لبن شیر خالص یعنی چیزی دیگری همراه او، چیزی بدی همراه او خالص است. سائغا یعنی به راحتی خورد داده میشه، بدون هیچ مشکل. سائغ یعنی بدون، خداوند در قرآن می فرماید بدون هیچ مشکل وارد خورد داده میشه برای اینهایی که می نوشن، لشاربین. خیلی خوب، پس در شیر هیچ نقصی نیست و در از روایات استفاده میشه که خود شیر یک غذای کاملی است و تقویت کننده یا استخوان است و گوش را میوراند و برای آب کمر هم مفید است، به خصوص شیر گاو است، زیرا این معده را دباغی میکند، قلوپی را زیاد میکند، سبب اشتهای غذا میشود. ولی در روایت ما می فرماید شیر گاو قرمز بهتر از شیر گاو سیاه است و شیر گوسفند سیاه بهتر از شیر گوسفند قرمز است. حالا این بحثش هم راجع به شیر و شیر درمانی، تفصیلش و انواع شیر، شیر گاو و شیر شتر و شیر الاغ و شیر گوسفند و این را در جلد دو در درمان های عمومی قبلا گذشت، بحثش اونجا کاملا گذشت. حالا به این مقدار اکتفا می کنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.